درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض می کنم و غزل شماره 321 از گزیده غزلیات شمس رو به انتخاب دکتر شفیع کدکنی مطلع سخن قرار می دهم در 400 جلسه درس مثنوی. اینکان انجم روشن که فلک چاکرشان، اینکان انجم روشن که فلک چاکرشان، اینکان پردگیانی که خرد چادرشان. همچو اندیشه به هر سینه بود مسکنشان، همچو خورشید به هر خانه فتد لشکرشان. نظر اولشان زنده کند عالم را، در نظر هیچ نگنجد نظر دیگرشان. ای بسا شب که من از آتششان همچو سپند بودم نعره زنان رقص کنان بر درشان. گر تو بومی نبری بوی کن اجزای مرا، بو گرفته است دل و جان من از انبرشان. ور تو بس خشک دماغی به تو بومی نرسد، سر بنه تا برسد بر تو دماغ ترشان. خود چه باشد تر و خشک حیوانی و نبات؟ من نبات و حیوان و مزمین مادرشان. همه عالم به یکی قطره دریا غرقند، چقدر خورد تواند مگس از شکرشان. غزلی بسیار زیبا، عارفانه. در مثنوی در انتهای داستانی بودیم که با عنوان استدعای آن مرد از موسی زبان بهائم با طیور شروع می شد. داستانی رو مولانا نقل می کنه که کسی، یه مردی آمد خدمت حضرت موسای پیامبر و از او به اصرار خواست که زبان حیوانات رو موسا به او بیاموزد. گفت موسا را یکی مرد جوان که بیاموزم زبان جانوران. موسا قبول نمی کرد و او رو منع می کرد، نهی می کرد و می گفت به صلاح تو نیست، اما اون مرد اصرار می کرد. عنوان دوم این است: وحی آمدن از حق تعالی به موسی که بیاموزش چیزی که استدعا می کند یا بعضی از آن. خدا به حضرت موسی گفت حالا که این انقدر اصرار می کنه یادش بده حالا زبان همه حیوانات هم اگر نه زبان بعضی از حیوانات رو بهش یاد بده. همین کارم کرد موسی و قانع شدن آن طالب یعنی همون خواهنده به تعلیم زبان مرغ خانگی و سگ و اجابت موسی علیه السلام. اون آقا رضایت داد که از میان زبان همه حیوانات زبان ماکیان مرغ خانگی و سگ رو موسی به او یاد بده. موسی هم اجابت کرد این درخواست رو. حالا این آقا یک خروسی داشت در خانه و یک سگی. روز بعد که در حیات بود دید که این خروس و سگ با هم دارن حرف میزنن. اینم دیگه میفهمید تأسفره رو که کلفت خانه در حیات تکاند. خروس پرید و یه چندره گوشتی اونجا بود خورد. سگ اعتراض کرد که تو که میتونی دونه برنج و گندم و اینا بخوری، سهم منو نخور، چه ظلمیه که به من میکنی؟ خروس جواب داد که قصه نخور، این صابخونه ما، خواجه ما، یعنی همون آقایی که رفته بود زبان حیوانات رو یاد گرفته بود، فردا اسبش میمیره، بعد که اسبش مرد اینجا دیگه عروسی میشه واسه ما و همه چی فراوون میشه، تو هم میتونی یه شکم سیری از اون اسب مرده بخوری. این خواجه این رو شنید و فهمید و گفت چه خوب شد من زبان حیوانات رو یاد گرفتم. فوراً این اسب رو برد بازار فروخت. فردا که شد سگه دیدید خبری نشد، اسبی در کار نیست. به خروس اعتراض کرد. خروس گفت بله من درست گفته بودم، اما این خواجه دیروز برد اسب و فروخت، به قول معروف انداخت به یکی، این اسبم جای دیگه مرده، ولی اینطوری شده. حالا قصه نخور، باز فردا قاتلش میمیره، دو مرتبه همون اتفاق میفته. این آقا هم که این حرفو شنید باز همون کار تکرار کرد و رفت قاتلشم فروخت. باز فردا بین این سگ و خروس دعوا بالا گرفت. سگه به خروسه میگفتش که هر چی میگی اشتباه از آب در میاد. باز با گستاخی و پررویی ادعا میکنی که فردا همچین میشه، پس فردا همچون میشه. باز خروسه گفتش که من بهت بگم، این غلامی که این خواجه داره این فردا میمیره، دیگه وقتی غلامش بمیره اینجا میان و میرن و سفره پهن میکنن و خیلی بساط هست و من و تو هم یه شکمی از عزا در میاریم. خواجه وقتی این رو شنید فوراً رفت به بازار و این غلامرم فروخت و خیلی بشکن میزد و سر حال بود که عجب کلیدی به دست آورده که هر اتفاقی که میخواد براش بیفته از زبان حیوانات میشنبه و میفهمه و پیشا پیش علاج میکنه و خودش رو از ضرر و زیان نجات میده. تا اینجا خوب بود. دعوای سگ و خروس هم ادامه داشت. روز چهارم که سگ به خروس اعتراض بیشتری کرد، خروس گفتش که بهت بگم که فردا خود خواجه میمیره. خود خواجه بمیره که دیگه حسابی اینجا رفت آمده و سفرس و سور میدن و دیگه قصه نخور. خواجه وقتی این رو شنید دیگه دید شوخی نداره، این حرفایی که روز قبل شنیده بود همش واقع شده بود. از اینجا بحث امروز ما شروع میشه. حالا مولانا البته در ابیات قبل در ضمن داستان نکات متعددی میگه که ما چون قبلا خوندیم و توضیح دادیم دیگه تکرار نمی کنیم. این مقدمه هم از اون باب گفتیم که ذهنها آماده بشه برای ابیاتی که امروز میخونیم. دویدن آن شخص به سوی موسی به زنهار، چون از خروس خبر مرگ خود شنید. زنهار خواستن یعنی امان خواستن. رفت سوی موسی به زنهار یعنی رفت که پناه برد، امان خواست. چون شنید اینها دوان شد تیز و تفت، بر در موسی کلیم الله رفت. به سرعت تیز و تفت رفت خونه حضرت موسی. رو همی مالید در خاک و ز بیم، که مرا فریاد رس زین ای کلیم. خیلی پریشان آشفته حال صورتش رو به خاک در آستان موسی میمالید، یعنی اینطور دیگه به ذلت و عجز افتاده بود و با التماس از حضرت موسی درخواست میکرد که نجاتم بده، به فریادم برس، که مرا فریاد رس زین، یعنی از این اتفاقی که میخواد بیفته. ای کلیم، ای کلیم الله، موسای همسخن خدا. موسی چه جوابش داد؟ گفت رو، گفت رو بفروش خود را و بره، چون که استا گشته ای بر جهز چه. موسی هم یه جواب سربالایی بهش داد، گفت خب تو که بلدی هر چی میخواد بمیره زودتر میبری میفروشی، برو خودتم بفروش. مگه نه این که وقتی فهمیدی اسبت، قاطرت، غلامت میخوان بمیرن زود اینا رو بردی بازار و فروختی، پولشی به جیب زدی، بلدی دیگه، یاد گرفتی، اوسا شدی، برو حالا خودتم بفروش و از این چاهی که میخوای توش بیفتی عبور کن. گفت رو بفروش خود را و بره. بره یعنی رهایی پیدا کن، نجات پیدا کن، چون که استا گشته ای، حالا که خوب یاد گرفتی راهش و بلد شدی، اوستا شدی به قول معروف، بر جهز چه، حالا یه چای جلو پاد باشده، بپرر روش عبور کن. بر مسلمانان زیان انداز تو، کیسه و همیانها را کن دو تو. اون توی اول به معنای توه، که در لهجه فارسی زبانان بلخ که زادگاه مولانا بوده، تو هم گفته می شده. این از که مولانا گاهی تو رو تو میاره، با دو تو قافیه کرده. گو خب تو که بلدی به مسلمونا ضرر بزنی، اسب و قاطر و غلامی که فردا میخوان بمیرن به رو خودت نمیاری میبری بازار میفروشی، حالا برو بازم ضرر بزن به مسلمونا. مگه نه اینکه دنبال پولی، کیسه و همیان، یعنی همون گاف صندوق خودتو، حسابای بانکی خودتو به تعبیر امروزی، هی دو برابر میکنی، دو تو میکنی، یعنی مضاعف میکنی، دو چندان میکنی، دو تو یعنی دو چندان، برو پولتو اضافه کن، کیسه با همیانتو دو برابر کن، بیشتر پر کن، برو. بعد موسی بهش گفت من درون خشت دیدم این قضا، که در آیین عیان شد مر تو را. عاقل اول بیند آخر را به دل، اندر آخر بیند از دانش مقل. موسی بهش گفتش که اون روز اولی که آمده بودی پیش من اصرار میکردی که زبان حیوانات رو به تو بیاموزم، من قبول نمیکردم، نهیت میکردم، من آن روز امروز میدیدم که مصلحت تو نیست که این زبان رو یاد بگیری. این چیزی که امروز تو داری به چشم میبینی، در آینه میبینی، رو در رو آشکارا میبینی، من روز اول در خشت میدیدم. این یه ضرب المثل دیگه، آنچه در آینه جوان بیند، یا هر چه در آینه جوان بیند، پیر در خشت پخته آن بیند. البته رایجش اینه که پیر در خشت خام آن بیند، ولی مرحوم دکتر شهیدی در شرح مثنوی خودش از سندباد نامه این شعر رو به این صورت آورده که هرچه در آینه جوان بیند، پیر در خشت پخته آن بیند. خشت پخته از خشت خام کدرتر و تیره تره و شاید یعنی در آجر. آجر چه نسبتی با آینه داره؟ در آینه است که همه چیز رو تماشا میکنن، اما پیر اونی که با چشم دل میبینه، اون در خشت پخته یا خشت خام چیزایی میبینه که جوان بعدن در آینه میبینه، یعنی رو در رو میبینه. این ضرب المثلی است که خیلی به کار میره. وقتی یه پیر با تجربه‌ای با یه جوانی بحث میکنه، میگه نکن این کار رو پشیمون میشی، و اون جوان قبول نمیکنه، معمولا پیر بهش میگه که من یه چیزی میبینم که تو نمیبینی. آنچه در آینه جوان بیند، بعدها که تو حالا متوجه میشی من چی میگم، من چیزی میبینم که تو نمیتونی ببینی. این ضرب المثل رو مولانا از زبان حضرت موسی میاره که من درون خشت دیدم این قضا، این اتفاقی که افتاده، که در آینه عیان شد مر تو را، که حالا واضح شده برای تو. عاقل اول بیند آخر را به دل. کسی که خردمند باشه پایان کار رو از همون اول میبینه، اما نه با چشم سر، با چشم سر، با چشم دل شهود میکنه. اون نتیجه یک مسیر و یک سلسله وقایع رو به کمک عقل خودش درک میکنه و به وضوح تشخیص میده که چه اتفاقی میفته. اما کسی که مقل باشه، مقل یعنی تهیدست، کم بهره، یعنی نادان، این کی میفهمه؟ اندر آخر بیند از دانش مقل. یعنی آدم کم تجربه، آدم بی بهره، آدم کم خرد، این از اول متوجه نتیجه نمیشه، آخر کار متوجه میشه. از چه طریق؟ از طریق این که میبینه و میفهمه، از دانش. اینجا دانش در مقابل دله. عاقل آخر رو اول میبینه با چشم دل. عاقل اول بیند آخر را به دل. در مقابل عاقل مقله. مقل اندر آخر میبیند، اندر آخر بیند، از چه طریقی؟ از دانش. یعنی دیگه اونجا براش معلوم میشه. اول نزد مقل نتیجه کار و عاقبت کار معلوم نیست. اندر آخر بیند از دانش مقل. باز زاری کرد که نیکو خصال، مر مرا در سر مزن در رو ممال. حالا موسی گاهی طعنه بهش میزد که برو خودتو بفروش و اینا، گاهی هم نصیحتش میکرد، میگفت من میدونستم که چی میشه. این بدبخت گریه و زاری به پیشگاه حضرت موسی که انقدر تو سرم نزن دیگه، خجالتم نده، در رو ممال، یعنی به روی من میار دیگه، همین قصه‌ای که خودم دارم برام بسه، انقدر تو روی من نگو این مطالب رو. از من آن آمد که بودم ناسزا، ناسزایم را تو ده حسن الجزا. گفت آره درست میگی، من بد بودم، من ناسزا بودم، من ناشایسته بودم. خب از کوزه همان برون تراود که دروست، من بد بودم و بد کردم، حالا تو در ازای بدی من به من خوبی کن، ناسزایم را تو ده حسن الجزا. تو اون کار نادرست من رو تو به نیکوترین پاداش جبران کن، من اگر بد کردم تو خوبی کن. سزا و جزا به یک معنا هست، جزا عربی سزاست، من احتمال میدم جزا معرب سزا باشه، یعنی همین سزای فارسی رفته باشه در زبان عربی شده باشه جزا. ناسزایم را تو ده حسن الجزا. این یادآور اون شعر بدی را بدی سهل باشد جزا، اگر مردی احسن الا من اسا. یعنی مردانگی اینه که در پاسخ بدی خوبی بکنیم، و الا بدی رو با بدی پاسخ دادن که کار هم است، کار آسونیه. هنر اینه که اگه کسی بدی کرد تو متقابلن بدی نکنی، تو در جواب بازم خوبی بکنی. این مردم اینو به حضرت موسی گفت. موسی چی جواب داد؟ گفت تیری جست از شسته پسر، نیست سنت کایدان واپس به سر. موسی گفت متاسفم برات، دیگه نمیشه کاری کرد، اگه توقعت اینه که من کاری بکنم که این قضای مرگ از تو برگرده، این نشدنیه، یه تیری از کمان رها شده، دیگه این تیری که از کمان رها شده بر نمیگرده سر جای اولش. ظاهراً چون این انتهای تیر رو با انگشت شست میگرفتن، شلیک تیر رو از کمان میگفتن جستن تیر از شست، که در شعر دیگری آمده تیر از کمان چو رفت نیاید به شست باز. وقتی تیر پرتاب شد دیگه دوباره بر نمیگرده به انگشت تو. اگه میخوای که این اتفاق نیفته نباید از اول رها میکردی، اگه رها کردی دیگه رها شده. موسی گفت تیری جست از شست ای پسر، نیست سنت کایدان واپس به سر. دیگه قرار و قاعده عالم، قانونمندی عالم این نیست که این تیری که رها شده دوباره واپس بیاد، دور بزنه برگرده واپس آید به سر، کایدان واپس به سر، سرش برگرده و بیاد سراغ تو، دیگه نمیشه. اما من یک کاری برات میتونم بکنم، لیک در خواهم زنیکو داوری تا که ایمان آن زمان با خود بری. گفت فقط یه دعا میتونم در حقت بکنم، یه کمک به تو میتونم بکنم، و اون اینی که از خدایی که نیکو داور هست، از اون خدایی که احکم الحاکمینه، بهترین داورانه، از اون خدا من درخواست بکنم که تو وقتی میمیری با ایمان از دنیا بری، لیک در خواهم، یعنی تقاضا خواهم کرد، درخواست خواهم کرد، لیک در خواهم ز نیکو داوری. چی میخوام؟ تا که ایمان آن زمان با خود بری، یعنی برای اینکه در آخرت سعادتمند باشی، من از خدا درخواست میکنم که تو رو با ایمان از دنیا ببره. در واقع این همون عاقبت به خیریه که بهترین دعاست. از همه دعاها بهتر اینه که انسان برای خودش و دیگران عاقبت به خیری بخواد. بهترین خیرها ایمانه، مهمترین عاقبتها هم مرگه. عاقبت به خیری حقیقی اینه که انسان روزی که از این دنیا میره با ایمان از دنیا بره. در قرآن هم آمده، این مکرر آمده، از جمله اونجایی که خداوند توصیه میکنه به مسلمان ها که ولا تموتن الا و انتم مسلمون، یعنی خدا میگه مواظب باشین که نمیرید مگر بر مسلمانی، یعنی در اون لحظه‌ای که میخواید بمیرید مسلمان بمیرید. ولا تموتن الا و انتم مسلمون. این همونه که عوام الناس هم گاهی میگن دیگه، توی این مسجدای پایین شهر همین مردم عوام گاهی میخوان تقاضای صلوات بکنن از بقیه، میگن لال و بی ایمون از دنیا نری صلوات بفرست. گاهی این بی ایمونش هم تند میگن، لال و بی ایمون میگن تو لهجه تهرونی. مثلا پیر مردا، این آدمای میدون گردون مسجد و اینا، بلند داد میزنن لال و بی ایمون از دنیا نری. این بی ایمان از دنیا نرفتن همینه که موسی برای این بیچاره که مرگ در انتظارش بود، یا او در انتظار مرگ بود، از خدا گفت من بس تو اینو تقاضا میکنم. این نیکو داوری که من خوندم و به خدا برگردوندم، اینو بعضی ها نیکو داوری خوندن، لیک در خواهم ز نیکو داوری، یعنی از سر حکم درست و نیک. من اون شکلی رو که خوندم ترجیح میدم، ولی این هم گفتن. خب موسی وقت توضیح میده، میگه چون که ایمان برده باشی زنده ای، چون که با ایمان روی پاینده ای. اگه حیات جاوید میخوای، پایندگی میخوای، این در گروه ایمانه. اگه با ایمان از دنیا بری نمردی، زنده ای. چون که ایمان برده باشی زنده ای، چون که با ایمان روی پاینده ای. هم در آن دم حال بر خواجه بگشت، تا دلش شورید و آوردن تشت. تو همین گیرودار که موسی داشت با این آقا صحبت میکرد، یک بار حالش به هم خورد، به تعبیر امروزی انفاکتوس کرد، سکته قلبی کرد. خب یکی از علائم سکته قلبی هم حالت تهوع دیگه. یک بار حالت استفراغ بهش دست داد، براش تشت آوردند. هم در آن دم حال بر خواجه بگشت، یک بار حالش عوض شد و تا دلش شورید، یک دلپیچه‌ای پیدا کرد، آوردن تشت. بعد مولانا اینجا یک تکمزرابی از خودش میزنه، میگه تشت آوردن و اینا فایده نداره، شورش مرگ است، نه هیزه طعام، قید چه سودت دارده بدبخت خام. مولانا حالا این آدم رو ملامت میکنه، میگه این بدحالی، بدحالی مرگه. هیزه یعنی قی و اسهال که ناشی از پرخوری و اینجور چیزا باشه و بیماری گوارشی، مسمومیت به اصطلاح. که ما میگیم مثلا یه کسی دچار مسمومیت غذایی شده حالا غی میکنه. مولانا میگه نه، این حرفا نیست، این علامت مرگه. غی چه سودت دارده بدبخت خام. فکر میکنی حالا اگه چیزی خوردی برگردونی علاج میشه، نجات پیدا میکنی؟ هرگز. پایان داستان چیه؟ چهار کس بردند تا سوی وثاق، ساق میمالید او بر پشت ساق. افتاد، باز به تعبیر امروزی برانکار آوردن، چهار نفر دست و پاش گرفتن، یکی این دست، یکی اون دست، یکی این پا، یکی اون پا، آقا رو بردن گذاشتن کنار اتاق. در حال احتضار بود، این ساقهای پاش رو به هم میپیچید. این نکته‌ای که در مصرع دوم آورده از آیه 29 سوره قیامت گرفته مولانا. اونجا خداوند در باب قیامت و مرگ که دروازه قیامته و حرکت به سوی خداست، می‌فرماید کلا اذا بلغت تراقی و قیل من راقی و التفت الساق و بساق الى ربک یوم اذن المساق. میگوید که اون وقتی که جان داره از تن در میاد، جان به گلود رسیده، به این استخوان‌های ترقوه رسیده، یعنی آمده بالا، جان داره از بدنت خارج میشه، همه میگن چی کار میشه کرد؟ همه به همدیگه نگاه میکنن میگن میشه کاری کرد؟ شفایی هست؟ علاجی هست؟ اون وقت اون محتضر که داره جان میده او چی کار میکنه؟ از شدت درد و پریشانی این پاهای خودش رو به هم میپیچه، هی این پا رو به اون پا، اون پا رو به این پا، والتفت ساق و به ساق. این اتفاقی که برای همه خواهد افتاد. بعد میگوید، قرآن میگه بله، حالا دیگه از این به بعد الی ربک یوم اذن المساق، اون روزی که این اتفاق میفته دیگه میفتی تو جاده‌ای که میری به سمت خدا. الان حس نمی کنی، فکر میکنی همه چی دست خودته، ولی اون لحظه ایست که دیگه از اون به بعد افتادی در مسیری که میره تا قیامت و میره تا پیشگاه خدا. الی ربک یوم اذن المساق. مولانا اینجا همینو میگه، چهار کس بردن تا سوی وثاق، وثاق یعنی اتاق، ساق میمالید او بر پشت ساق، والتفت ساق و به ساق. باز مولانا به این آدم و امثال این آدم سرزنش کنان میگه، پند موسی نشنوی شوخی کنی، خیشتن بر تیغ پولادی زنی، شرم ناید تیغ را از جان تو، آن توستین ای برادر آن تو. میگه اون روزی که موسی نصیحتت میکرد، میگفت برو دست بردار، اصرار نکن، خدا اگه یه چیزی رو به تو یاد نداده مصلحت تو در اینه، بگذار زندگی با همین سامان عادی و عرفی بچرخه، نرو سراغ اسرار غیب. به تو این نصیحت رو میکرد، تو خیره سری میکردی، شوخی میگرفتی، پند موسی نشنوی شوخی کنی. اینجا شوخ به معنای گستاخه، شوخی کردن یعنی گستاخی کردن، شوخی کردن به معنای جوک گفتن نیست اینجا. بله خیره سری کردی، خب نتیجهش چی بود؟ خیشتن بر تیغ پولادی زنی، رفتی به استقبال مرگ، خودت رو در معرض شمشیر قرار دادی. شرم ناید تیغ را از جان تو. تو فکر میکنی حالا اون شمشیر قضا وقتی که به جان تو برسه توقف میکنه، خجالت میکشه؟ دیگه این نتیجه کار توه. شرم ناید تیغ را از جان تو، یعنی اون تیغ ملاحظه جون تو رو نمی کنه. شرم ناید یعنی ملاحظه جون تو رو نمی کنه. آن توستیم ای برادر، آن تو. این سهم توه، این سزای توه، این قسمت توه. باید این نتیجه رو ببینی و این سوء عاقبت رو بچشی، دیگه چاره ای نیست.
آتش است این بانگ ناگو نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
عنوان بعدی که مولانا میاره اینه: دعا کردن موسی آن شخص را تا به ایمان رود از دنیا. حالا موسی قول داده بود که دعا کنه که این با ایمان از دنیا بره. در قدیم به خیلی وقتا معنی با میداده. تا به ایمان رود از دنیا یعنی با ایمان رود از دنیا. گاهی وقتا با می آوردن معنی به می داده. موسی آمد در مناجاتان سحر، که خدا ایمان از او مستان مبر. پادشاهی کن بر او بخشا، که او سهو کرد و خیر روی و غلو. موسی در نماز شب خودش دعا کرد، گفت خدایا ایمانشو ازش نگیر، ایمانشو مبر. این مبر باز برمیگرده به ایمان، که خدا ایمان از او مستان، که خدا ایمان از او مبر، اینو با ایمان از دنیا ببر. پادشاهی کن، تو کریمی، بر او بخشا، او را عفو کن، او را ببخش، که او سهو کرد و خیر روی و قلو. قلو یعنی قلو. گفت بد کرد، خطا کرد، گستاخی کرد، زیاده روی کرد، پا از حد خودش فراتر گذاشت، ولی تو او را ببخش. گفتمش این علم نه در خورد توست، دف پندارید گفتم را و سست. موسی به خدا میگه من از اول بهش گفتم که آگاهی از زبان جانوران حد تو نیست، تو ظرفیت این کار رو نداری. خب حضرت سلیمان پیامبر زبان پرندگان رو میدونست. قرآن میگه از قول حضرت سلیمان: علمنا منطق الطیر، ما زبان پرندگان رو به همون آموختند. حضرت سلیمان ظرفیت این کار رو داشت، اما هر کسی دیگه که این ظرفیت رو نداره تا بشنوه اینا چی میگن چرکه میندازه برای نفع خودش. موسی میگه گفتمش این علم نه در خورد توست، دفع پندارید. دفع دادن در زبان فارسی به معنای دول دادنه، سر دواندنه. یه کسی یه تقاضا یا یکی میکنه، مثلا بچه به باباش میگه من دوچرخه میخوام، بابا یا پول نداره یا مصلحت نمیدونه براش بخره، این رو سر میدونه، میگه حالا بذار ببینم چی میشه، حالا بذار فکرامو بکنم. باز فردا بچه میاد یه چیز دیگه میگه، میگه حالا دوچرخه گیر نمیاد، نمیدونم بانک بسته است امروز، سر میدونه. این رو در زبان ادبی میگن دفع دادن، یا دفع دادن ها غیر دفع کردنه. عوامانش دول دادنه یا سردواندن. میگه من بهش میگفتم، این فکر میکرد من میخوام سر کارش بذارم، در واقع سر بدونمش، حرف منو سهل میگرفت. دف پندارید گفتم را و سست، حرف من رو جدی نمیگرفت، سست می انگاشت. بعد حالا چند بیتی هست در توضیح همین مطلب، یا از زبان موسی یا از زبان مولانا، میگه دست را بر اژدها آن کس زند، که عصا را دستش اژدرها کند. میگه کسی شایستگی داره که دستشو ببره طرف اژدها، که به مقامی رسیده باشه که عصا تو دستش اژدها بشه. یعنی یه موسایی لازمه که از نظر مقام روحی و معنوی به درجه رسیده باشه که چوب دستی که تو دستشه این بتونه اژدها بشه. حالا این همچین آدمی اگه یه اژدها بیاد جلوش، این جرأت داره، ظرفیت داره که با دست بره گلوی اژدها رو بگیره. هر کسی نمیتونه این کارو بکنه. گفت 200 من استخوان باید که 100 من بار بردارد. یعنی باید اشخاص به یه درجاتی رسیده باشن تا پرده غیب از جلوی چشمشون بره کنار. اگه نرسیده باشن گرفتار میشن، مثل همین بابا. دست را بر اژدها آن کس زند، که عصا را دستش اژدرها کند. سر غیبان را سزد آموختن، که ز گفتن لب تواند دوختن. در خور دریا نشد جز مرغ آب، فهم کن والله اعلم بالصواب. خب چه کسی میتونه سر غیب رو بیاموزه؟ به چه کسی میشود سر غیب رو آموخت؟ اون کسی که وقتی سر غیب برش آشکار میشه بتونه ساکت بمونه، سر غیب رو فاش نکنه. اگر کسی ظرفیت نداشته باشه این رو افشا میکنه، همین کاری که این خواجه کرده بود. سر غیبان را سزد آموختن، که ز گفتن لب تواند دوختن. مولانا در مثنوی در دفتر پنجم همین مطلب رو تکرار میکنه، میگه عارفان که جام حق نوشیده اند، رازها دانسته و پوشیده اند. هر که را اسرار حق آموختند، مهر کردند و دهانش دوختند. یعنی اونایی که به اسرار حق واقف میشن اونا ظرفیت دارن، اونا لب باز نمی کنن که اسرار حق رو افشا بکنن. این معنا رو سعدی هم به یه صورت دیگه میگه دیگه، اونجایی که در دیباچه گلستان میگه ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. این مدعیان در طلبش بیخبرانند، کان را که خبر شد خبری باز نیامد. اونایی که با خبرن بلنگو دست نمیگیرن دادار دودور کنن تو بوخ کنن که من اینجوری من اونجوری فهمیدم فلان اینا، اونا اصلا تو عالم دیگه این. اگه دیدی یه کسی داره تبلیغات میکنه بدون که این خبری نیست. سر غیب رو هر کسی نمیتونه یاد بگیره. سر غیب آن را سزد آموختن که ز گفتن لب تواند دوختن. در خور دریا نشد جز مرغ آب. هر پرنده‌ای نمیتونه دل به دریا بزنه و فقط مرغابی باید باشه، پرنده دریایی باید باشه که بتونه بره تو دریا. مولانا یعنی شمس در مقالات شمس یه جایی میگه که من و پدرم با هم بحث داشتیم، پدرم میگه این کارا چیه تو میکنی، گفتگو داشتیم با هم، میگه من به پدرم گفتم که حکایت من و تو حکایت اون مرغیه که وقتی کرد شده بود در کنار تخم مرغا یه دونم تخم مرغابی گذاشتن زیرش، این جوجه ها که در اومدن یکیشون مرغابی بود، این مرغه با بقیه جوجه ها و اون یه دونه مرغابی می اومد لب دریا، لب جوی آب، هر جایی می دید که این یکی رفت دل به دریا زد و رفت تو آب، نه خودش می تونست بره نه بقیه جوجه ها. این اتفاق افتاده، من از بعضی افراد شنیدم که میگن ما تخم مرغابی و مرغ رو گذاشته بودیم، اون مرغابی رفت طرف آب، جوجه مرغا هم به تقلید او رفتن تو آب خفه شدن، اما اون مرغابی رفت. شمس میگه که من به بابام میگفتم که من اون مرغابیم، درسته که از پشت تو هم، ولی تو هم من توقع نداشته باش مثل بقیه باشم. این بحث رو با زبان خودش شمس در مقالات شمس میاره. اینجا مولانا همونو میگه، میگه در خور دریا نشد جز مرغ آب. بله دریاست، هر پرنده نمیتونه اونجا وارد بشه. فهم کن، بفهم که چی میگم. والله اعلم بالصواب. دیگه شعر رو با این نصیحت به پایان میاره. او به دریا رفت و مرغابی نبود، گشت غرقه دست گیرش ای ودود. حضرت موسی میگه بله این رفت تو دریا بدون اینکه شنا بلد باشه، بدون اینکه مرغ دریایی باشه. حالا تو بهش رحم کن، دستشو بگیر ای مهربان ای ودود. اجابت کردن حق تعالی دعای موسی علیه السلام را. گفت بخشیدم بدو ایمان نعم، ور تو خواهی این زمان زندش کنم. خدا گفت که من دعای تو رو اجابت کردم و ایمان رو از او نگرفتم، قبول کردم نعم، یعنی پذیرفتم دعای تو رو، حتی اگه میخوای من حالا زندش هم بکنم، بلکه جمله مردگان خاک را این زمان زنده کنم بهر تو را. خدا به موسی گفت که من انقدر خاطر تو رو میخوام که اگه تو بخوای من همه مرده هایی که تو خاکن همه رو زنده میکنم واسه تو. گفت موسی این جهان مردن است، آن جهان انگیز کانجا روشن است. موسی گفت زندگی این دنیا پیش زندگانی دنیای دیگه ارزشی نداره، این دنیا دنیای موت و فناست، دنیای واقعی اون دنیاست، آن جهان انگیز. اگر میخوای زنده کنی و برانگیزی برپا کنی این کارو اون دنیا بکن، اونجا روشنه. و ان الاخرته لحیل حیوان، تعبیر قرآنیه، زندگانی واقعی زندگانی اخرویه. این حیات دنیوی حالا چه ارزشی داره که تو بخوای حالا اینو دوباره زنده کنی؟ این فنا جا چون جهان بود نیست، بازگشت عاریت بس سود نیست. موسی به خدا گفتش که این عالم جای فناست، دار بقا نیست، دار فناست، فناجاست. آدم فناجا رو که میشنوه یاد نزاجا و نمیدونم بله نداجا و ناجا و اینا میفته. گفت این فناجا چون جهان بود نیست، عالم هستی واقعی این فناجا نیست. اگه این مردارم زنده کنی باز دو مرتبه باید بمیرن، موقتیه، عاریتیه. بازگشت عاریتی، بازگشت موقتی به درد نمیخوره، بس سود نیست. این فناجا چون جهان بود نیست، جهان بود یعنی عالم آخرت، بازگشت عاریت بس سود نیست. رحمتی افشان بر ایشان هم کنون، در نهان خانه لدینا محضرون. این لدینا محضرون رو مولانا از سوره یاسین گرفته، آیه 32. در اونجا میخونیم و این کلون لما جمیعون لدینا محضرون. خداوند درباره آخرت میفرماید که اونجا جاییه که هر کسی، همه، کلون لما جمیعون، یعنی هر کسی، همه دست جمعی، لدینا در پیشگاه ما، محضرون، حاضر و آمده و آماده هستن، یعنی در قیامت همه خلایق اونجا جمعن. لدینا محضرون رو مولانا اشاره گرفته به عالم آخرت. در نهان خانه لدینا محضرون، عالم غیب که ما الان نمیبینیم اونجا رو. موسی میگه در نهان خانه لدینا محضرون، یعنی در قیامت که همه نزد تو در پیشگاه تو حاضر خواهند شد، رحم کن بر اینا، رحمتی افشان بر ایشان هم کنون، یعنی از حالا اونجا رو براشون درست کن، تا بدانی که زیان جسم و مال سود جان باشد، رهاند از وبال. اصلا پیام مولانا در این داستان چیه؟ همین بیته که قبلنم در ابیات دیگه گفته، میگه که فکر نکنید که این ضررهای جسمی و مالی که به شما میخوره اینا بی حسابه، اینا بلاگردونه از جانتونه و مصیبت رو از شما دور میکنه. این آقا خواست زرنگی بکنه، اسبش میخواست بمیره، رفت کلک زد اسب و فروخ، قاطر رو برد فروخ، غلام رو برد فروخ، هی چرکه مینداخت چقدر سود کردم. بله، زیان جسم و مال رو تحمل نمیخواست بکنه. مولانا میگه خیلی وقتا این لطمه هایی که به جسم و مال شما میخوره سود جانه، بلاگردونه از مرگ و از وبال و مصیبت نجاتتون میده. پس ریاضت را به جان شو مشتری، چون سپردی تن به خدمت جان بری. ریاضت یعنی سختی، که تمرین سختی بکن، تحمل سختی بکن، به استقبال سختی برو، تن به خدمت بسپر تا اینکه جان تو نجات بدی. یعنی یه جاهایی دردی که عارض تن تو میشه یا زیانی که عارض مال تو میشه، این فایده داره برای تو. تفره نرو، شانه خالی نکن، اگه بکنی اون مصیبت، مصیبت بدتر که به جانت میخوره اون سراغت میاد. و ریاضت آیدت بی اختیار، سر بنه شکرانه ده ای کام کار. یعنی حوادث سختی که خارج از اختیار و آزادی تو، اراده تو برات پیش میاد، اینا رو قبول کن، تسلیم بشو، سر بنه، تحمل کن، شکرانه ده، صدقه بده، خدا رو شکر کن ای کام یار، تو موفق میشی. چون حقت دادان ریاضت شکر کن، تو نکردی او کشیدت زمر کن. میگه این جور سختی ها، مصیبت ها، گرفتاری هایی که برات پیش میاد، اینا رو که خدا برات مقدر میکنه، تو اینا رو تحمل کن و شکر کن و بدان که این کار تو نبوده، او از امر کن، یعنی با اراده الهی، با اراده خودش، کن فیکون، این که خدا هر کاری رو بخواد اراده بکنه، امر کن میکنه و حکم میکنه به بودن یک چیزی، خدا با امر کن اون ریاضت رو بر تو مقدر کرده، تو نکردی، این دست تو نبود، او کشیدد، اون تو رو برد به اون سمت و سو، زمر کن، استقبال کن. با این نتیجه گیری مولانا این داستان رو تمام میکنه و داستان دیگر رو آغاز میکنه که او هم نتیجهش همینه. یعنی مولانا چند تا داستان دنبال هم میاره، همه با یک نتیجه که یکیش اینجا تمام شد. حکایت دیگر رو انشالله به نوبت دیگر وامی گذاریم و شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.